شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسا بناب از دوستان سوسیالیست و عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی، از پویندگان و کوشندگان دیرپای راه استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی که همکنون استاد دانشگاه در واشنگتن هستند میباشیم. جناب پارسا بناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسا بناب، اگر موافق باشید، چون هفته های گذشته به رویدادها و اتفاقاتی که در دیما واقع شد بپردازیم و سپس پیگیری کنیم مشروطیت رو، تاریخ مشروطیت رو و بخش دیگری از این تاریخ رو،
تاریخ احزاب سیاسی رو. از شبت که اگر بیاد داشته باشید، در هفته های گذشته وقتی که من وقایع مهم روزهای مختلف ماه دی رو در تاریخ معاصر ایران اشاره می کردم و بررسی می کردم، به دو واقعی بزرگ یا اتفاق بزرگ در ماه دی ماه اشاره کردم. یکی 15 دی ماه که در واقع سالگشت تولد فروغ فرخزاده در ایران و در همین چند روز گذشته هم خیلی از زنان مبارز و زنان آگاه و دانشجویان، به ویژه در رشته های شعر و ادبیات و مسلماً اکثرشون هم با دیدگاه های سیاسی مخصوص خودشون، رفته بودن سر قبر فروغ فرخزاد به مناسبت سالگشت تولد ایشون که در 15 دی ماه اتفاق افتاده و در دی ماه سال 1313. اگر میل داشته باشید، من 2-3 دقیقه اجازه به فروغ صحبت بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
فروغ فرخزاد بدون شک یکی از بزرگترین شاعران زمان قبل از انقلاب ایران محسوب میشه. یعنی اصلا نمیشه گفت که بین زنان یا شاعر زن، که به عنوان یک شاعر بزرگ مطرحه در تاریخ ادبیات و مخصوصا در تاریخ ادبیات سیاسی ایران. ایشون به خاطر مسائلی رو که هم در رابطه با جنبش زنان، حقوق زنان و دنیای زنان در اشعارش مطرح میکنه و هم به خاطر مسائل سیاسی رو که در اشعارش مطرح میکنه، بدون شک یکی از بزرگترین شاعران تاریخ معاصر ایران قبل از انقلاب.
بله.
فرخزاد در 15 دی ماه سال 1313 در تهران متولد شد. مادر ایشون اسمشون توران وزیری تبار بود و پدرش هم سرهنگ بوده در ارتش، سرهنگ محمد فرخزاد. و ایشون با اینکه روحیه نظامی داشته، ولی از آغاز برای فرزندان خودش همیشه یک نوع آموزش میداده که اونها به استعدادها و ظرفیتهای خودشون رو شکوفایی بدن و به جامعه ایران کمک بکنن. در هر حال فروغ فرخزاد پس از پایان دوره ابتدایی در دبیرستانی به اسم دبیرستان خاور تو تهران و در همین زمانی که ایشون که هنوز 16 سالش نشده بود آغاز میکنه و اشعار زیادی را مینویسه و منتها بعدها که مطبوع اشعار فروغ در زمان عمر خودش در زمانی که زنده بود به چاپ میرسه، ایشون این شعرها را که در اون زمان بسیار بسیار کوچکی در زمانی که 15-16 سالش بوده به اسلام می نگاشته، اینها را در زمان عمر خودش چاپ نمی کنه، ولی امروز طرفدارانش این اشعار رو دارن، از خانوادهش گرفتن، از مادرش گرفتن این اشعار رو و به تدریج اینها را اینجا و اونجا در نشریات مختلف چاپ می کنن. در حال فروغ در سال 1328 وارد هنرستان بانوان میشه که اسمش کمال الملک بود و در اونجا نقاشی و خیاطی رو زیر نظر یک استادی به اسم پیتر کاتوزیان و یک استادی که به اسم بهزاد صدر این دو هنر رو یاد میگیره، نقاشی و خیاطی.
بله.
و در شهریورماه سال 1329 یعنی در واقع در بحبوحه جنبش ملی شدن صنعت نفت، ایشون 16 یا 17 سالش بودی که با پرویز شاپور ازدواج میکنی که از خویشاوندانش بوده و با ایشون زندگی رو شروع میکنه و بعداً از ایشون صاحب یه بچه میشه، یه پسری میشه به اسم کامیار. و تا اونجا که من اطلاع دارم، یعنی تا اونجا که من مطالعه کردم از نظر تاریخ سیاسی خدمت فروغ فرخزاد و به شعر سیاسی ایران، تا اونجا که اطلاع دارم اولین شعری که درش ازش بوی سیاسی میاد و مسائل مختلفی رو در اینجا مطرح میکنه به صورت مجموعه شعر، یک کتابچه کوچیکیه از مجموعه اشعار اولیه این شاعر در زمان ملی شدن صنعت نفت، در زمان دولت ملی مصدق، به اسم مجموعه اشعار فرخزاد به اسم اسیر، که این اولین کتابی است که ما از ایشون داریم و مجموعه اشعاری است که در اونجا به مسئله زنان و حس زنانگی به شکل خاصی که دیگه در تاریخ معروف میشه به سبک فروغ، در اون مجموعه به این مسائل میپردازه و بعدن هم از اونجا دیگه شکوفایی پیدا میکنه و در جریان ملی شدن صنعت نفت و بعد از اون هم بعد از 28 مرداد به تدریج ایشون در واقع به یکی از شاعران نسبتاً معروف در جامعه ایران تبدیل میشه، البته در بین زنان، یعنی بیشترش به عنوان اینکه یک شاعر معروفی بوده اون زمان زن بوده به شعر میسروده معروف میشه، منتها در حوالی اواخر دهه 1330 در سالهای پرتلاطم سالهای 1330 به 1342 هست که ایشون یعنی به عنوان یک شاعر بزرگ در ادبیات معاصر ایران مطرح میشه و در واقع اشعارش خوانندگان زیادی پیدا میکنه و حاضرات ازونتون که و اونهایی که راجع به فروغ و اشعارش مطالعات نسبتاً جالبی انجام دادن که تعدادشون خیلی زیاده، در واقع اشعار این زمان فروغ رو مورد تحلیل قرار دادن که با خوندن آنها ما میتوانیم به موقعیت و اهمیت فروغ فرخزاد پی ببریم.
بله.
فروغ در واقع در سال 1335 یه مجموعه شعری از او در میاد در ایران، هنوز در واقع آغاز محبوبیت ایشون در ایران و هنوز 10 سال قبل از مرگ شعر، یعنی هنوز 10 سال هم بعد از اون ما در جامعه ایران از اشعار فروغ در واقع هم استفاده میکنیم و بهره مند میشیم. در این زمان یک مجموعه شعری به اسم دیوار که فکر میکنم که 25 قطعه شعرهای منظومی هستن که عمدتاً وقتی که ما اینها را میخونیم متوجه میشیم که این اکثر این اشعار، این قطعه اشعار شعرها جنبه‌های شدید سیاسی دارن، چون خب بالاخره 4 سال بعد از کودتای 28 مرداد بوده. ایشون در همون سال یک سفر کوتاهی به ایتالیا میکنه، به آلمان و ایتالیا سفر میکنه و بعد از یک سال در سال 1336 به تهران برمیگرده و در تهران دوباره شروع میکنه به داستان نویسی و شعر. و یکی از اشعار، یکی از داستانهای کوتاه، بلکه دو تا از داستانهای کوتاه که اون زمان خیلی معروف میشن، در مجله فردوسی چاپ میشن، به اسم بی تفاوت و کابوس. و بعدن هم در سال 1337 ایشون یک مجموعه از اشعار خودش رو به اسم اوسیان در ایران چاپ میکنه در سال 1337، که در واقع این زمانی است که ایشون با کارگردان و فیلمساز بزرگ ایران ابراهیم گلستان آشنا میشه و برای ایشون کار میکنه و در واقع منشی میشه در یک نهاد یا تشکلی رو که در واقع ابراهیم گلستان به وجود آورده بود و از طریق این تشکل ایشون فیلم میساخت، فیلم های مترقی به اسم این تشکل گلستان فیلم بود. یعنی خود ابراهیم گلستان در واقع هم صاحب این جریان بوده و هم مسئول یعنی تحت نظارت ایشان بوده. فروغ هم در این گلستان آشنا شروع میکنه به کار کردن به گلستان فیلم، در گلستان فیلم کار میکنه و در اکثر مواقع مسلماً کمک میکنه به ابراهیم گلستان. در سال 1338 فروغ به همراه صمد پورکمالی و با هزینه همان گلستان فیلم میره به انگلستان و هلند و آلمان، دوباره سری میزنه و در اونجا یه دوره های کوتاهی میبینی در مورد صدا برداری و تعمیر دستگاه های فیلم برداری و دوباره برمیگرده به تهران. ایشون در سال 1338 بعد از 6 ماه که در اروپا میمونه برمیگرده ایران، یک فیلمی تهیه میکنه از مراسم خواستگاری در ایران، یعنی یه چیزی که عمومی بوده منتها مراسم خواستگاری در ایران بوده که به سفارش مؤسسه فیلم ملی کانادا توسط ابراهیم گلستان ساخته میشه که ایشون نقش بزرگی در اون فیلم هم بازی میکنه و در ساختنش هم نقش داشته. پس ما میدونیم که فروغ هم شاعر بوده، هم بعضی وقتا داستانهای کوتاه نوشته و هم هنرپیشه بوده، هنرمند سینمایی بوده و توسطش با یک در واقع کارگردان و هنرمند بزرگی مثل ابراهیم گلستان هم نه تنها باشون همکاری میکرده و در بعضی از فیلمهاش هم شرکت میکرده. بعدن ایشون در سال 1340 سفر کوتاهی دوباره به انگلستان میکنه. این سومین، تا اونجا که من اطلاع دارم، سومین سفر فروغ به انگلستان و در اونجا با اینکه کمتر در این انگلستان میمونه، کمتر از 1 سال، خیلی ناراحت میشه، حتی امکاناً گویا میخواسته خودکشی هم بکنه، ولی جنبجوش دانشجویان و جنبجوش مردم هم در داخل ایران هم در خارج از ایران در اون سالها اینو دوباره به زندگی خیلی امیدوار میکنه و در همین سال، یعنی سال 1340، در یه نمایشنامه به نام کسب و کار که اثر برنارد شاو بوده، کسب و کار اثر برنارد شاو بوده، یکی از نویسندگان و درام نویسان بزرگ انگلیسی و کارگردانی این درام بزرگ رو هم یکی از کارگردان جوان ایرانی در واقع به عهده داشته به اسم شاهین سرکیسیان، در اون نمایشنامه بازی میکنه و در سال 1341 در اولین فیلم بلندپایه در واقع بلند ابراهیم گلستان به نام دریا نقش اول بازی میکنه و همزمان با بازی در این فیلم شعرها شروع میشه در مجله‌ای که اون زمان در ایران منتقل میشده به اسم مجله آرش که بعدها خیلی از شاعران و نویسندگان و در واقع فعالین سیاسی اون زمان در این مجله مقالات زیادی نوشتن، من جمله مقالاتی در این مجله از ثمر بهرنگی، از جلال آل احمد و دیگر اشعار اولیه سعید سلطانپور و غیره، همه اینا در اون مجله بوده. ایشون هم اشعار خودش رو در اون مجله، مخصوصا شعر معروف دریا را در اون مجله منتشر میکنه. در سال همان سال یعنی سال 1341 تقریبا 4 سال و نیم قبل از مرگش، فرو برای ساختن فیلم خانه سیاه هست به یک جزامخانه میره به اسم جزامخانه بابا باقی و همزمان با این سفر کوتاهش به این جزامخانه یک شعری رو ایشون در واقع تهیه میکنه به اسم به علی گفت مادرش روزی. این چیه رو میسرایه و با همکاری شاهین سرکیسیان دوباره همون کارگردان همدورش و معاصرش نمایشنامه دیگری هم به اسم جان مقدس که اون هم اثر برنارد شا بود، اینا رو هم به فارسی برمیگردونه و هم در نمایشنامه اون نقش اول بازی میکنه و خانه سیاه هرکم که تایید شده بود در همین سال میاد بیرون آماده میشه و در کانون فیلم به نمایش در میاد که بازتاب زیادی گویا در اون زمان در روزنامه ها و مطبوعات ایران به دست میگیره، یعنی در واقع بازتاب بزرگی رو داشته است. در سال 1342 در دو سکانس فیلم خشت و آینه که یکی از بهترین فیلم های ابراهیم گلستانی ایشون ایفای نقش میکنه و در همون سال یعنی سال 1342 برای بازی در نمایشنامه شش شخصیت در جستجوی نویسنده که مال پراندلو بوده و کارگردانش یه خانم دیگری بوده به اسم پری صابری، ایشون اینو به روی صحنه میاره و خیلی باز موفقیت‌آمیز بوده. در زمستان سال 1342 این مرز پرگه رو در که شعر بسیار بسیار زیباییه و من به تمام دانشجویان، به تمام جوانان، به تمام نوجوانان در واقع پیشنهاد میکنم، توصیه میکنم، علاقه دارم که این شعر رو برن از کتابخونه ها، از کتاب فروشی ها بگیرن. هست در ایران هم هست، در خارج هم وجود داره به اسم ای مرز پرگوهر، یکی از بهترین اشعار سیاسی فروغ فرخزاده که ایشون از نظر سیاسی با اینکه به هیچ سازمانی تشکیلاتی تا اونجا که من اطلاع دارم تعلق نداشته، در ردیف ثمر بهرنگی و عرشبت حتی گل سرخی و سعید سلطانپور و اینا قرار میده. این مرز پرگه در مجله آرش،
بله.
آرش اون زمان هر تقریبا تصنامه بوده، مثلا هر سال 3 بار منتشر می شده. در اواخر زمستان همون سال این سال 1342 این مجموعه شعری از ایشون میاد که به نظر اونهایی که وارد در شعر و ادبیات هستن و از شعر رو نقد میکنن به اسم تولدی دیگر، میگن که این یکی از بهترین کتاب‌های شعر تاریخ معاصر ادبیات ایران میتونه محسوب بشه. به اسم تولدی دیگر. اینم یه مجموعه که یکی از اشعارش اسمش تولدی دیگر هست که به اسم کتاب گذاشتن. در سال 1333 خانه سیاه هست، اون فیلم بسیار بسیار جالب که توسط ابراهیم گلستان تهیه شده بود، برنده جایزه فیلم فستیوال ابرهاوزن در آلمان میشه و در همین سال برگزیده اشعار فروغ به انتخاب خودش در سراسر ایران و در اروپا و آمریکا چاپ میشه. البته در ایران چاپ میشه ولی در خارج هم به بسته دانشجویان و ایرانی های خارج از مرز میرسه. سال 1344 فروغ سفری کوتاهی به ایتالیا میکنه و بعدا به ایران برمیگرده و با کارگردان بزرگ ایتالیایی اون زمان برناردو برتولوچی که هنوز هم زنده است، فکر میکنم که نزدیک به 80 سال از عمرش میگذره، فیلم های زیادی تهیه کرده، با اون ملاقات میکنه در ایران و در سال 1345 برای شرکت در دومین فستیوال فیلم مؤلف به ایتالیا سفر میکنه و با سهراب سپهری، مهدی رخشا و بهزت صدر برمیگرده، با اونا همکاری میکنه و نقاشی میکنه و روز سه‌شنبه 25 بهمن سال 1345 در روزنامه اطلاعات ما میخوانیم که ایشون در یک حادثه وحشتناک رانندگی در جاده گلهک کشته میشه.
بله.
فروغ فرخزاد یک شاعر بزرگ تاریخ معاصر ایرانه و مخصوصا به خاطر مواضع سیاسی ضد استبدادی که در اشعارش در اون زمان گرفته و به طور ذمی از در اشعارش از بازگشت مصدق صحبت میکنه، چون هنوز مصدق اون زمان زنده بود. مصدق چند ماه بعد از مرگ فرخزاد ایشون هم فوت میکنه.
بله.
یکی از شاعران بزرگی که در این حال برای برابری زنان در مقابل مردان مبارزات درخشانی کرده و در اشعارش و در فیلماش منعکسه، بلکه ایشون از نظر سیاسی هم الگوی بزرگی میشه برای نویسندگان و شاعران جوان اون زمان مثل صمد بهنگی، گل سرخی و سعید سلطانپور.
بله.
عرض شود که 17 دی ماه هم روز بزرگیه به خاطر اینکه مردم ایران هم هیچ وقت این روز رو فراموش نمی کنن. این روز سالگشت مرگ جان پهلوان تختی است. دقیقا روز 17 دی ماه سال 1346، تقریبا یک سال بعد از مرگ فروغ فرخزاد، ما در ایران مواجه میشیم و شاهد این امر میشیم که ایران دوباره یکی از فرزندان بزرگ خودشو از دست میده.
بله.
ایشون تختی در اتاقی در هتل آتلانتیک در واقع کشته میشه یا میمیده. خیلی مرموز بوده مرگش، تا این روز هم به سستا که 38 سال از اون روز میگذره هنوز هم مثل دیروز جلو چشمان آدم میاد و مثل مرگ خیلی ها، این جمله مرگ صمد بهرنگی که یک سال بعد از مرگ تختی اتفاق افتاد، این جزء اون مرگ هایی هستن که همیشه در تاریخ مرموز خواهند بود. واقعا اون زمان وقتی که تختی میمیره عجیب غریب مردم به رادیو دسترسی داشتن، رادیو بود، تلویزیون هم بود، ولی اکثر مردم حتی در شهرهای بزرگ ایران مثل تهران و تبریز و مشهد اینها دسترسی به اون شکل که این روز دارن نداشتن. رادیو، تلویزیون و روزنامه، این نبود به اون شکلش. ولی با این همه مردم دهان به دهان، گوش به گوش خبر درگذشت جان پهلوان تختی رو به هم میرسانن و هنوز میگن که چند دقیقی از پیدا شدن پیکر بیجان تختی نگذاشته بود که سراسر تهران از این فاجعه آگاه میشن. در شهرهای تبریز و مشهد و اصفهان دانشجویان جوانان میریزن تو خیابونها و در غم این پهلوان عزیز گریه میکنن و کوشش میکنن که هم روز هفتم مرگ ایشونو و هم روز چهلم و حفظ باش کوتر در شهرهای ایران به ویژه در تهران برگزار بکنن که شما میدونید که بیژن جزنی و صمد بهرنگی و پاک نژاد اینها شکر الله پاک نژاد اینها فقط سه نفر از افراد فعال اون روزگار بودن که در این مراسم به صورت وسیعی در بسیج دانشجویان و دانش آموزان و جوانان شرکت فعال کردن و دقیقا این روزهای هفتم و چهلم مرگ تختی رو به یک تظاهرات وسیع به یک نمایش وسیع اعتراضی علیه رژیم تبدیل میکنن اون زمان.
بله
البته این جریان حتی مرگش اصلا در یک لحظه سراسر شهر تهران رو فرا میگیره و نیروی معجزه آسای مردم بار دیگر قدرت واقعا بی‌نهایت خودش و قدرت سحرآمیز خودش رو نشون میده و به فاصله دو ساعت هزاران نفر از مردم کوچه و بازار دسته دسته به سوی این پزشکی قانونی که اونجا ایشونو برده بودن، جسدش اونجا برده بودن، کالبدش اونجا برده بودن به حرکت در میان و تا اونجا که من میدونم تحقیقات بود کوچکی کردم در شهرهای بزرگ ایران مخصوصا در تهران و تبریز و مشهد و اصفهان دختران و پسران مدارس و دانشجویان کلاس ها را تحصیل میکنن و عمدتا مخصوصا در تهران میرن طرف دادگستری و علاقه داشتن ببینن که مسببین یا قاتلین احتمالی تختی کیا بودن. مردم میخواستن برای آخرین بار حتی چهره معصوم این پهلوان رو ببینن که خیلی بلند آوازه بوده و خیلی محبوب مردم بوده. علامت تختی به عنوان یک ورزشکار اینه که ایشون فقط روی پوشک به اصطلاح کشتی مهارت و هنر و ادب خودشونشون نداد، بلکه خارج از اون به اصطلاح رینگ ورزشی، خارج از پوشک پشتی، ایشون در مسائل سیاسی خیلی فعال بوده و میدانید که ایشون یکی از اعضای فعال در واقع کمیته اجرائیه جبهه ملی دوم بوده.
بله.
که افتخاری دعوتش میکنن، اینم با کمال میل و علاقه استقبال میکنه و بعد از اون هم تا دم مرگ ایشون خدمات زیادی نه فقط به ورزش ایران که تمام این ورزشکاران که از اون زمان موندهن و یا اون زمان بسیار بسیار جوان بودن، نوجوان بودن، این روز به سن و سالی رسیدن، در تمام تلویزیون ها و در تمام روزنامه خاطراتشون رو راجع به تختی می نویسن، به غیر از اونها، یعنی به غیر از خدماتی که ایشان به تاریخ ورزش ایران انجام داده، بلکه در حیطه سیاسی و خارج از حیطه سیاسی در فعالیت اجتماعی آقای یوسف زاده ایشون آدم بی نظیری بوده. و من خودم یادمه که در سال 1363 وقتی که زلزله بزرگ قزوین اومد،
بله،
ما در انجمن دانشجویان مقیم آمریکا ما پول زیادی رو
جناب پارسابنا
کمک به زلزله زدگان،
جناب پارسابنا منظور شما 1963 همون زلزله شهریور 1341 با این زهرا
1963 بله درسته، من گفتم 1300 1963
بله
درسته 1963 وقتی که مفق جریان زلزله اومد در قزوین ما اینجا فعالیت کردیم، پولهای زیادی جمع کردیم و این پولها را از طریق راشد به ایشون رسوندیم.
بله.
و ایشون هم یه نامه کوتاهی نوشت و تشکر کرد. که مدتها در انجمنهای دانشجویی بعدا در کنفدراسیون این روزنامه این نامه کوتاه به طور سلسله‌وار هر سال مخصوصا در دیماه به خاطر سالگرد مرگش در نشریات دانشجویی چاپ می شد. یعنی تختی جان پهلوان بود.
بله جناب پاسابناب، من خود یکی از شاهدان اون عمل انسانی ایشون بودم در مورد جمع‌آوری کمک برای زلزله زدگان بوئین زهرا که در جلوی یک کامیون حرکت می‌کردند و استقبال بی‌نظیر مردم پاک و شریف با همه ناداری‌هاشون.
درسته کاملا.
بله.
ایشون هم ورزشکار بود، به ورزش ایران خدمات بزرگی کرده، نه فقط به خاطر اینکه مقام اول رو در جهان کسب کرده، بلکه در حیطه ورزشی کمک‌های زیادی به ورزشکاران جوان انجام می‌داده که اون به جای خودش در حیطه سیاسی هم که فعال سیاسی بود بی اندازه مواضع روشن سیاسی می‌گرفت که علیه اقتدار رژیم پهلوی اون زمان، بلکه در خارج از این حیطه‌ها در مسائل اجتماعی بی اندازه فعال بوده و در واقع یار و یاور مردم ایران بوده که فکر میکنم که همه قبولش دارن. یعنی این تنها کشتیگیری بوده، تنها پهلوانی است که مردم فقط به خاطر مقام رهبریش در کشتی، در ورزش اینو مورد پرستش قرار نمیدن، بلکه عشق و علایقی که به نظر من نسبت به تختی امروز ما میبینیم همون از مواضع سیاسی مترقی از یه طرف و خدمت بزرگی که به جامعه ایران انجام میداده، به فقرا، به تهیدستان همیشه کمک میکرده، به جوانانی که علاقه داشتن بیان به عالم ورزش ولی به خاطر فقدان مسائل مادی و غیره، یعنی در واقع به خاطر وجود مسائل مادی نمیتونستن، ایشون خدمات زیادی به اون جوانان انجام دادی که اکثر اونها که امروز زنده هستن و به سن و سالی رسیدن در خاطراتشون هر سال در سالگرد در واقع مرگ تختی از اون یاد میکنن و یادش بخیر.
بله جناب پاسابناب، در مورد قتل‌های مشکوک یا مرگ‌های مشکوک، چون زنده یاد جهان پهلوان غلامرضا تختی و یا دیگر مبارزین ملی راه استقلال و آزادی، بحث‌های زیادی میشه و متاسفانه دشمن و رژیم خودکامه و استبدادی و وابسته که حتما هم با مشاورت دستگاه‌های اطلاعاتی ارباباشون این گونه جنایت‌ها رو می‌کنن، بلافاصله شایعاتی می‌سازند و به خورد مردم میدن تا مدت زیادی مردم رو سردرگم این شایعات و این مسائل می‌کنن. یعنی در واقع این اصطلاح توپ رو تو زمین طرف انداختن میشه. از خاطرات یکی از مأمورین MI6 انگلستان میخوندم که نوشته بود که یک روز با دیگر ماموران در کنار هم نشسته بودند و به یک نفر از این ماموران با شوخی میگه که شایع کنیم که مصدق طرفدار شوروی است. و این آقا خودش میگه که من بلافاصله گفتم که اینو شوخی نگیرید، خیلی هم خوبه، حتما همین رو بین مردم شایع خواهیم کرد. یکی از مهمترین مسائل اینه که ما در این بازی ها و توی داما نیفتیم و به مسائل با دید بازتر و روشنتری نگاه کنیم که خارج از این توهمات و این شایعات به خورد ما داده باشد. معلومه که خب یه رژیم قاتل و سفاک دشمنان خودش رو میخواد که سربنیز کنه. اگه شد با خرید و سکوت و تنبیه و زندانی کردن و اگر نشد به حس فیزیکی رو میاره، که نمونه بسیاری از این جنایت ها رو چه در گذشته و چه در حال دیدیم و شنیدیم که بعد مدتی بسیاری از اونا پرده بیرون میفته، مثلا مثل کشتن جزنی ها و یارانش رو که با شایعه فرار از زندان و در همین برنامه هم خود شما هم مطرح کردید و همینطور همین امروز و این روزها در پی قتل های سیاسی موسوم قتل های زنجیره ای و تا همین خانم زهرا کاظمی میشه دید و شنید. در مورد تختی هم همونطور که با هم خیلی قبلا صحبت کردیم، جهان پهلوانی که محبوب و بزرگوار عام جامعه و همینطور روشنفکران مبارز جامعه که حتی برای برگزاری مراسم خاکسپاریش اون همه تلاش میکنن و به عنوان یه چهره ملی، کسی که به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی انتخاب شده و همینطور در انتخاباتی که برای گزینش نمایندگان سازمان ها و کنگره جبهه ملی برگزار میشه، مرحوم حاج نایب حسینی اعلام میکنه که من به نمایندگی از طرف تمام مردم یقه چرکین تختی رو برای عضویت شورای مرکزی جبهه ملی پیشنهاد میکنم و ایشون با رأی بالایی به عضویت شورا انتخاب میشه. و خب همه به خوبی میدونن که یه همچین تلاش هایی برای نظام خودکامه پیشین چقدر سنگین و غیر قابل قبول بود، تا اونجا که خودشا که حتی به وزرا و اطرافیان به اندازه نوک سوزنی احترام نمیذاشت، دو مرتبه با تمسخر و عصبانیت به تختی یک بار گفته بود شنیدم که ملی شده ای، و تختی هم در پاسخ گفته بود که مگر شما ملی نیستی، و یه مرتبه دیگه باز به ایشون گفته بود که تا کی میخوای کشتی بگیری، که تختی در جوابش گفته بود تا وقتی که مردم بخوان. خب بعد از اون ایشون رو به سالن‌های کشتی راه نمیدادند و مجبور بود که من خود شاهد بودم در باشگاه کیان و باشگاه دوفانیات تمرین میکرد و خلاصه که به او زمین دادند و نگرفت و گفت این زمین ها مال مردمه، هرچند که دیگر کشتیگیران گرفتند و در اونها کاشتند و هنوز هم میکارند. برای نمایندگی مجلس و شهردار تهران به او پیشنهاد دادند که جواب رد داد و گفت ما را هم مثل دیگران آلوده میکنند، ما نمیتوانیم زیر بار حکومت های فردی که بکن و نکن میگویند برویم، ما صاحب نظر هستیم، اگر بخواهیم با جمع کار کنیم خودمان تصمیم میگیریم، روزی اگر موقع آن رسید و مردم گفتند بسیار خوب، ولی کسی که آدم را نصب میکند همانطور هم میتواند عزل کند، در نتیجه این کار را نمیکنیم. و این گفته یه تختی رو بعد به اسدالله علم و شاه دادند و گفتن که تختی زیر بار نمی روند. خب حالا چنین آدمی رو که با هیچ راه نمیشه ساکتش کرد، با اون باید چه کار کرد؟ مطمئنن آخرین راه همان حذف است و بعدم شایعات. حالا اگه ما به روزنامه های همون روزا مثل کیهان ورزشی، آیندگان، کیهان هوایی، اطلاعات هفتگی نگاه کنیم، همه گزارش ها ضد و نقیض و نافی یکدیگر و تناقضات هم ادامه داره و اصلا جای بسیاری سواله که چرا مرگ تختی رو اعلام نکردند، چرا در تدفین و به خاک سپردن او اینقدر عجله کردند، چرا تختی در یک هتل گران قیمت و لوکس دست به خودکشی میزنه، در صورتی که اطلاعات بسیار دقیقی هست که یکی از مراکز فعالیت سازمان امنیت با نام اداره جغرافیایی ارتش در قسمت دیگر حیات همین هتل بوده که بلا فاصله بعد از مرگ تختی، بعد از چند روزی اونجا رو جمع میکنن. و خود من از یکی از کشتیگیرانی که پسرخالش در پزشکی قانونی پزشک بود برای این دوست عزیز من گفته بود که در پشت سر تختی جای ضربه دیده شده، و یا یه دوستی که برادرش خبرنگار بود میگفتش که وقتی که پزشک معاینه کننده معده تختی در لابراتوار پزشکی قانونی به این دوست خبرنگار گفته بود که هیچ ماده سمی در معده تختی تشخیص داده نشد. در پایان میخواستم به مقاله بسیار زیبایی که از آقای دکتر پرویز داورپنا در همین رابطه به دست ما رسیده و همکنون هم در روی سایت قرار داره و میتونن شنوندگان عزیز بر اون مراجعه کنند، با چند قسمت از این مقاله این گفتگو رو به پایان میرسیم که با شعر زیبای سیاوش کسرایی آغاز میشه: جهان پهلوانا صفای تو باد، دل مهرورزان سرای تو باد. و در پایان میاد که در آغاز مرگ تختی وقتی زمزمه های خودکشی تختی سر زبان ها افتاده بود، جلال آل احمد سخت به چنین شایعاتی تاخت و با اشاره‌ای به جمعیت میلیونی هواداران تختی در مراسم خاکسپاری و هفته او نوشت: از آن جماعت هیچ کس حتی برای یک لحظه به احتمال خودکشی فکر نمی کرد. آخر جهان پهلوان باشی و در بودن خودت جبران کرده باشی نبودن را. بگذار دیگران را به نام او با حضور او بسنجیم. او مبنا و معنی آزادگی و بزرگی است. در صورت ولی رهرو و رهبر برفت و راه بماند.
مسلمه.
بله.